بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 113 سطر 16 هم و کما انها معنون مفهوم الوجود العام کذلک معنون وحدت الحق و الهویت الحقیقیه و معنون نور و الحیات الساریه و العلم و المشیه و المحبت و العشق و غیره ها. گفتیم که حقیقت وجود خصوصیاتی دارد، دو خصوصیت رو ذکر کردیم. یکی این بود که طرد عدم اصلا کل ماهیتین و دیگری این بود که عین عیان خارجی است و عین حقایق است. حالا میخواهیم خصوصیات دیگری برای همین حقیقت وجود ذکر کنیم. میگیم چندین عنوان بر این وجود حمل میشن، اطلاق میشن، صدق میکنند که وجود میشود یا این حقیقت وجود میشود معنون اونها. اونها عناوین مختلفند که البته مختلف به لحاظ مفهوم مختلفند، عناوین مختلفند که بر یک معنون صدق میکنند و اون معنون همین حقیقت الوجوده. یکی از اون عناوین خود مفهوم وجوده. شما مفهوم وجود رو میتونید بر این معنون که حقیقت الوجوده هم کنید، بگید که حقیقت وجود موجودتون، یا این وجودی که وجود حقیقی است موجودون. مفهوم وجود رو بهش هم میکنید. دوم این که مفهوم وحدت رو برش هم میکنید. البته این توجه داشته باشید، وقتی میگیم مفهوم وجود هم میکنیم، وجود از نظر ادبی نمیتونه هم بشه، باید تبدیلش کنید به موجود. لذا من گفتم الوجود الحقیقی موجودون، نگفتم وجودون. البته وجودون هم میتونستم بگم، اما در اینجا منظور همینه که الوجود الحقیقی موجودون. وقتی میگیم وحدت رو برش هم میکنیم، میگیم الوجود الحقیقی واحدون. اون دیگه لازم نیست گفته بشه. معلوم از نظر ادبی شما نمیتونید وجود رو وحدت رو هم کنید، بلکه باید وجود رو تبدیل کنید به موجودان، وحدت رو تبدیل کنید به واحدان تا قابل هم باشیم. خب ولی باید مشتقش کنید، هم بشه هم اشتقاقی.
این هم جاش توی ذهنه، ما هم گفتیم حقیقت وجود یا وجود حقیقی ذهن نمیاد، چگونه پس
این رو برون هم جاش ذهنه، ظرف انعقاد قضیه ذهنه، ولی قضیه مشیر به خارجه. تا در خارج اتحادی نباشد در ذهن حملی صورت نمیگیره. ابتداعا تو خارج اتحاد هست که بعدا ما هم میکنیم، نه که هم تو ذهنه و تمام اتحاد و همه چی تو ذهنه. خارج اتحاد هست، یعنی این شی با خارج، در خارج با وحدت متحده که در ذهن حق داریم بگیم واحدون. جای حمل ذهنه، درست میفرمایید، ظرف انعقاد قضیه ذهنه، ولی ظرف محکی کجاست؟ خارجه. این قضیه شما حاکیه، اون خارج محکیه. در واقع اون خارج به شما اجازه داده این حاکی رو بیارید، پس در خارج اتحاد هست. بنابراین این شی در خارج موجوده که من میگم موجودم، این شی در خارج واحده که من الان تو قضیه بهش میگم واحده.
حتی مفهوم وجود هم در واقع حکایت داره میکنه، درسته؟ ولی ما نمیتونیم بگیم حقیقت وجود همین مفهوم وجوده.
بله
درسته.
بله، حقیقت وجود مفهوم وجود نیست. مفهوم وجود تو ذهن موجود میشود، وقتی تصور شدید موجود میشه، که مفهوم وجود میشه موجود به وجود ذهنی. خود مفهوم وجود وجود ذهنی نیست. این من دیروز میگفتم، شما ظاهرا دارید برای این اشکال میکنید. مفهوم وجود خودش وجود ذهنی نیست، بلکه موجود ذهنیه. یعنی موجود است به وجود ذهنی. وقتی تصورش میکنیم در ذهن ما موجود میشه. اون وجودی که این مفهوم پیدا میکند میشه وجود ذهنی. اون وجودی که این مفهوم حکایت میکند میشه وجود خارجی. خود مفهوم چیست؟ یه حاکی خالی است. خب حالا این داشتم از میکردم که این وجود حقیقی معنون است برای مفهوم وجود، یعنی مفهوم وجود رو میتونید برش هم کنید. حالا من تعبیر به هم کردم، معنون بگید دیگه اصلا سوال شما مطرح نمیشه اگه کلمه معنونم بگید. من تعبیر کردم به هم که راحت تر فهمیده بشه. یا مثلا گفتیم وحدت عنوان است برای این وجود حقیقی، میگیم الوجود الحقیقی واحده بالوحدت الحقه. یا مثلا وجود حقیقی هویت حقیقی است. این هویت حقیقی وحدت حقه خود مفهوم وجود همه عناوینی هستند که بر این وجود واحد صدق میکنند. حیات ساریه، علم، مشیت، محبت، عشق و غیرها من الکمالات، همه این کمالات عناوینند که بر این وجود حقیقی صادقند و وجود حقیقی معنون همه این عناوینه. و این که ما معنونش میکنیم به این عناوین به خاطر اینکه در خارج جوریست که این عنوانها رو ذهن ما بر او درک میکنه و بر او هم میکنه. نه فقط فکر کنید صاحب این عنوانهاست و واقعیت این عنوانها رو نداره، در واقع معنونه، چون معنونه واقعیت این عنوانها رو داره، منتها در خارج واقعیت رو داره. ما در قضیه‌ای که می‌سازیم این واقعیت رو حکایت می‌کنیم. خب وحدت حقه، هویت حقیقیه، نور، حیات ساریه، علم، مشیت، محبت، عشق، همه اینها عناوینی هستن که به روح هم میشن. ما همه این عناوین رو باید توضیح بدیم. خیلیش روشنه ولی من در اینا توضیح میدم. وحدت رو به دو قسم تقسیم می کنند، وحدت حقیقیه که وحدت به ذات گفته میشه و وحدت مجازی که وحدت بالعرض گفته میشه. انسان رو ملاحظه کنید، انسان نوع واحده، واقعا نوع واحده، حقیقتا نوع واحده، اما زید و عمرو در انسانیت واحدند، حقیقتا واحدند، یا اون انسانیتشون واحده، خودشون واحد نیستند. وحدت وصف به حال زید و عمرو نیست، وصف به حال متعلق زید و عمرو، یعنی انسانیت، برخلاف انسان واحد. انسان واحد وحدت وصف خود این انسانه. انسان یعنی انسان کلی رو دارم عرض میکنم، انسان به موقع انسان، این واحده، این وصف به حال موصوفه، به حقیقته. اما زید و عمرو در انسانیت واحدن، زید و عمرو حقیقتن کثیرند. به خاطر اینکه انسانیتشون واحده، یعنی متعلقشون واحده، خودشون رو واحد گرفتیم. وصف به حال متعلقه، وصف به حال خودشون نیست. یعنی وحدت وصف نیست که مال زید و عمرو باشه، وحدت وصف است برای متعلقشون که انسانیت. اینجا وحدت میشه وحدت مجازی. وحدت نوعی حقیقی است، وحدت به نوع مجازی است. الان زید و عمرو وحدت به نوع دارند، یعنی به وسیله نوعشون که انسان واحدند، وحدت نوعی ندارند، وحدتشون شخصیه. اما در این وحدت هر کدومشون شخصیه، ولی دوتایی با هم وحدت نوعی دارن. زید خودش وحدت شخصی داره، عمرو خودش وحدت شخصی داره، ولی دوتایی با هم وحدت شخصی که ندارن، چون دوتا شخص واحد که نیستن، وحدت به نوع دارن. وحدت نوعی هم ندارن چون نوع نیستن، وحدت به نوع دارن میشه مجاز. اما انسان وحدت نوعی داره، فرق است بین وحدت نوعی و وحدت به نوع. وحدت نوعی وحدت حقیقی است، وحدت به نوع وحدت مجازی است. به تعبیر دوم وحدت نوعی وحدت به ذات است، وحدت به نوع وحدت به العرض است. به تعبیر سوم وحدت نوعی وحدتی است به حال موصوف، وحدت به نوع وحدتی است به حال متعلق موصوف. هیچ کدام از این دو وحدت که یکیش حقیقی است یکی مجازی است وحدت حقی نیستند. وحدت حق وحدتی است که ثابت باشد، به هیچ جور نشه تکثر رو درش راه داد. شما در واحدهای به شخص هم میتونید یه نوع تکثر رو راه بدید، مثلا زید واحد به شخصی ولی به لحاظ اعضایش متعدد، یه نوع کثرت داره. فرض کن اعضا هم نداشته باشه، یه جسم بسیط باشه، بازم مقدار داره. فرض کنید مقدار هم نداشته باشه، مجرد باشه، بازم ماهیت داره، ماهیت و وجود داره. یه جوری تکثر توش را پیدا میکنه. وحدتش وحدت ثابت نیست، با یه لحاظی وحدت برش درست میکنه. اما وحدت حق وحدتی است ثابت که هیچ جور نمیشه کثرت درش راه داد با هیچ لحاظی و با هیچ نحوی. میشه وحدت حق، و وحدت حق منحصر به خداست. برای وجود منبسط هم وحدت حق قائلی، منتها وحدت حق ذلیه. برای خداوند وحدت حق حقیقیه. خداوند وحدت حق داره، حقیقیش هم داره، اما وجود منبسط وحدت حقی داره. تو اونم کثرت نمیتونی راه بدی. خود وجود منبسط رو میگم، نه وجود منبسطی که برخورد شده به تعیینات، اون که کثیر میشه. خود وجود منبسط وحدت حقی داره، تکثر رو درش راه پیدا نمی کنه، ولی وحدت حقش ذلی است. وحدت حقی حقیقی نیست،
حقی حقیقی ذاتیه، حقی حقیقی ذلی میشه.
بله، حقی حقیقیه
ذاتی،
ذاتیه رو من اضافه کنیم به وحدت ذلیه. هر دوم حقه. پس وحدت حقه اونم حقیقیش مخصوص به خداست. حالا عرض کردم عبارت ایشون گاهی با وجود منبسط سازگاره، گاهی با وجود خداوند سازگاره. وحدت حقه گفته، وحدت حقه بر هر دو اطلاق میشه، منتها یکیش حقیقی است و ذاتیه، یکی دیگه ذلی است. پس این عنوانو میتونید بر هم وجود حقیقی که خداونده، هم بر حقیقت الوجود که یا خداونده یا وجود ممثلت هم کنه. ولی ایشون ظاهرن بر خداونده هم میکنه. دیروز هم این اشاره کردن
وحدت
با وجود مسابقه، وحدت عامه، شامل بالعرض و بالمجاز و بالمجاز و بالحقیقت و حق و غیر حق همه میشه. اونی که با وجود مسابقه وحدت عامه، حتی شامل کثرت هم میشه، چون کثرت رو تا واحدش نکنید وجود بهش نمیدید. عشره اگر بشه 10 تا واحد میشه 10 تا یک یک یک، عشره درست میشه. جمعش میکنید یه حالت اجتماع بهش میدید، میگه عشره واحده، و عشره واحده اون وقت موجوده. همه جا اینطوری، یعنی وحدت عام با وجود مرادفه. اگر وجود رو، اگر این وحدت عام رو بردارید وجود از بین میره. وقت وجود مال کیه؟ مال موجودات مجازی هم هست، مال موجودات حقیقی هم هست. وحدت هم همینه، وحدتی که عامه دیگه اختصاص به خدا نداره. این وحدت عامه که مرادف با، نه مرادف بلکه مسابق با وجوده، این شامل بالعرض و مجاز و همه میشه. همونطور که وجود هم شامل همه میشه. هویت حقیقیه، هویت عبارت است از شخصیت. البته هویت رو به وجود اطلاق میکنیم، و چون تشخص از ناحیه وجوده میتونیم به به وجود بگیم هویت. هویت یعنی شخصیت، یعنی اونی که هوه بهش برمیگرده، که شخص واحده. وقت ما چون وجود رو مشخص میدونیم، هویت رو اطلاق بر وجود میکنیم، چون هویت به معنی تشخصه، به معنی مشخصه. وجودم چون مشخصه بشه ادلاق هویت میکنه. متکلمین به ماهیتی که به شرط شی باشه ادلاق هویت میکنن. ماهیت لا به شرط که کلیست بهش ادلاق هویت نمیشه. این ماهیته، هم فیلسوف هم متکلم هر دو بهش میگن ماهیت. اما منهو که مثلا همین ماهیت انسانیست همراه با شروط، قد این اندازه، رنگ اینجوری، پدر فلان، پسر فلان و زمان زندگی اینطور، مکان زندگی اینطور، خصوصیتی که همراه هر انسانی هست، اگر این ماهیت رو به شرط شی ببینید، به شرط این خصوصیت ببینید، فیلسوف به این اطلاق هویت نمی کنه. بر وجودش اطلاق هویت می کنه، بر خودش نه، ولی متکلم بر خود اینم اطلاق هویت می کنه که منهو رو میگه هویت. الان بحث ما در هویت یعنی همون تشخصه، تشخص حقیقی. تشخص حقیقی مال خداست، هویت حقیقی مال اوست. چرا؟ چون اوست که هیچ جور تکسری توش راه نداره. هویت یعنی فقط هوست، یعنی فقط یک شخصه تو وجودی دیگه. وجود تشخص این ذاتشه. وجود به ما هو و وجودون، حالا یا وجود منبسطه یا فرض کنید که به قول ایشون خداست، میشه هویت حقیقیه. نور، نور بر خدا اطلاق میشه. خودش هم فرموده الله نور و سماوات و الارض. در فلسفه هم به خدا نور میگن، منتها نور معنوی که همون وجوده. بعد برای این که نور تقریبا در هر جا وجود هست، نورم هست، اگر بخواد اختصاصا خدا رو با کلمه نور یاد کنن، میگن نور الانوار، نور الانوار. یعنی همه این موجودات بالاخره به خاطر داشتن وجود نورند، یا وجودشون نوره، اون نور الانواره. حالا نور الانوار یعنی نوری که از بقیه انوار قوی تره، یا نور الانوار یعنی منیر الانوار، یعنی تمام اون نورها رو او حفاظه کرده. حالا علی حال در لسان شیخ شاق به خداوند نور الانوار گفته میشه، به عقول نور اعلون گفته میشه. اعلون یعنی عالیه، یا انوار قاهره، هر دو جور گفته میشه. هم بهشون میگه، به عقول میگه انوار قاهره، هم انوار اعلون. اعلون از علو میاد دیگه، جمع میبنده. به نفوس میگه انوار اسفهبدیه، سپهبد قوا هستند، دستودنده به قوا هستند، بهشون میگه انوار اسفهبدیه. به خدا میگه نور انوار. پس انوار اسفهبدیه داریم که نفوسند، انوار اعلون یا انوار قاهره داریم که عقولن، نور انوار داریم که خداست. این اصطلاحات شیخ اشراق. در ادعیه و زیارات نور الانوار بر حضرت امیر اطلاق شده. در یکی از زیارات حضرت، نمیدونم زیارت ششم، زیارت مطلقه ششم یا زیارت مطلقه هفتم، مراجعه بکنید، بر حضرت امیر نور الانوار اطلاق کرده. این اصطلاح زیارت و دعاست. اونم اصطلاح فلسفه است که به خدا میگه نور الانوار. پس اطلاق نور بر خود درسته. بعد حیات ساریه میگه. حیات ساریه یعنی چی؟ این حیات ساریه اگر وصف وجود منبسط بشه، ابهامی توش نیست، راحت فهمیده میشه. کی موجودات حی میشن؟ یا به تعبیر بهتر کلمه موجودات به کار نبرم، چه اشیا حی میشن؟ وقتی وجود میگیرن و موجود میشن، وقت میشن حی. پس حیات همه اشیا به وجودشونه. ما معتقدیم که حیات بدنمون به نفسمونه. این حیات عالی تره که نفس ما حی به ذات هست و بدن را بالعرض حی می کند. حی به ذات نه اینی واجب ها، حیاتیست که افاضاییه، منتها مال خودشه. مال خودشه به این معنی که حیات نفس مال نفسه، خدا بهش داده، اما مال نفسه، برخلاف حیات بدن که مال بدن نیست، مال نفسه، یعنی مال مجاوره. این که میگیم حیات به ذات، منظورمون این نیست که عامل نمیخواد، فاعل نمیخواد، همه ممکنات حیاتشون فاعل میخواد، فقط اون به ذاتی که به معنای بی فاعله حیات خود خداست. ملا بقیه حیات ها هر چقدر مهم باشن، حیات عقلی هم باشه، از خدا داد صادر میشه. منظور از این به ذاتی که میگیم یعنی مال خودشه، حیات عقل مال خودشه، منتها خدا بهش داده، خدا ملک خودش قرار داده، ملک عقل قرار داده. حیات نفس ما مال نفس ماست، مثل حیات بدن نیست، حیات بدن مال بدن نیست، مال نفسه که مجاور بدنه. پس حیات بدن رو میگیم به ذات نیست، بلکه بالعرض. حیات نفس رو میگیم به ذات. حیات خدا رو باید بگیم به ذات و به ذاته، دو تا به ذات باید بیاریم، یکی به ذات یعنی مال خودش، یکی هم به ذات یعنی فاعل نمیخواد. در مورد ما فقط یه دونه به ذاته که یعنی حیات مال خودشه، اما به ذات به معنی بی فاعل نیست. اما در مورد خداوند دو تا به ذاته، یکی این که هم مال خودشه، یکی این که به ذات یعنی بی فاعله.
یعنی نفس رو آفریده بعد حیات بشده؟
نه، نفس رو حیات داده.
بله،
نفس یعنی حیات، نفس یعنی حیات. حالا بعضی ها گفتن نفس یعنی حیات، ولی اینطور نیست، خیلی ها قبول نداره نفس یعنی حیات. نفس رو گفتن جس، گفتن که حیات دارد و به جسم هم حیات میدهد. البته اشکالی نداره که نفس رو عبارت از حیات بگیرید، حیات هم میتونید اطلاق
کنید. نمیشه
حیات از گرفت؟ نمیشه حیات از گرفت. نمیشه حیات رو گرفت؟ دو جور میشه توضیح بدیم، یکی این که خودش حیات باشه، یکی این که ذاتیش حیات باشه، یکی این که عرض لازمش حیات باشه. در هر صورت نمیشه گرفت. این نمیشه گرفت شما دلیل عامه.
نه، اگر بگیرین از بین میره، چیزی نیست.
لازم هم لازم هم همینطوره، لازم هم اگر بگیری ملزوم، ملزوم به خاطر اینکه منفک از ملزوم نمیشه، لازم هم که بگیرید ملزوم هم گرفته میشه.
در عقل
هم
نیست،
در عقل هم همیست. نه، دلیل نیارید که نمیشه گرفت. این نمیشه گرفت یه دلیل عامه، شامل لازم هم میشه، شامل ذاتی هم میشه، شامل ذات هم میشه. بعد یه جور دیگه بیان کنید، شما میخواد بگید حیات ذات نفسه، حتی به ذاتی بودنش قانع نیستید، تا چه برسه به عرض لازم. تعبیر نکنید به اینکه چون نمیشه از نفس گرفتش پس میشود ذات.
علامت هست
کنید؟ بله،
علامت که میشه
دیگه. حالا بخوام توجیه کنید بله، ولی بخوام دقیق حرف بزنیم نه، دقیق دلیل میشه آن. خب پس حیات شد وجود، هر جا وجود هست حیات هست، اینو بعدا هم اشاره میکنیم. حتی در سنگ هم حیات هست، منتها حیات سنگ در حد وجود سنگه، چون وجودش ضعیفه حیاتش هم ضعیفه و چندان نمودی نداره. حیات وجود ما متوسطه، حیات اون متوسطه، وجود عقل قویه، حیاتش قویه. پس وجود هر شیء با حیات هر شیء مناسبه، بنابراین هر شیء که وجود دارد در همون حد هم حیات دارد. پس وجود می شود حیات، اینطور شد دیگه، وجود با این بیان شد حیات، شد نور شد حیات، تعبیر دیگری از خود وجود. حالا ایشون می فرماید خدا حیات ساری است. ساری یعنی سریان دارد در کل عالم. خب خدا حیات ساری است یا اون وجود منبسط حیات ساری است؟ اینجا دیگه شکی نیست که حیات ساری وصف وجود منبسطه. خدا که سرایان نداره در موجودات، اون وجود منبسطه که سرایان داره. ولی چون معتقدند که مظهر با ظاهر حاکی و محکی یکی هستند، حکم اون مظهر رو به ظاهر هم می شود داد. یعنی وقتی میگیم این فعل خدا سرایان دارد در موجودات، مثل اینکه گفتیم خداوند سرایان دارد، تعبیر جالبش اینه که خداوند به فعلهی سرایان دارد. اینطوری بگیم خیلی راحت‌تر فهمیده میشه. نه خدا به ذاتهی سرایان دارد، خدا به فعلهی سرایان دارد، یعنی با همون وجود مبسطش سرایان داره در کل موجودات، و همین سرایان باعث حیات همه موجودات میشه. پس وجود حقیقی معنون است به حیات ساریه.
سوندار مثلا شهردار اومده کوچه رو ساخته، در حالی که کارگر ساخته، شهردار نساخته.
نه
اینطوری اینکه کلام هم
ما یه خورده بالاتر از اینو داریم ادعا میکنیم.
ما خیلی دارید
بنا آمده اینجا رو ساخته، یا مثلا بنا شهر رو ساخته، پادشاه میگه من این کار کردم، لشکر زدن دیگران رو پیروز شدن، میگن فلان پادشاه پیروز شد. این شما میفرمایید دیگه، کوچه رو و افراد ساختن، میگیم شهرداری ساخته. حالا این ظل خداوند، فعل خداوند سرایان پیدا کرده، میگیم خود خدا سرایان پیدا کرده. شما میگید که داری نظیر اونا حرف میزنی، نظیر اون مثالا حرف میزنی، من میخوام بگم بالاتر از اون مثالا داری حرف میزنی، بالاتر از اون مثالا. یعنی اینطور نیست که بنا با پادشاه خیلی یا با شهردار خیلی فرق داره، اما مظهر با ظاهر به لحاظ حکایت هیچ فرق نداره. به لحاظ حکایت شما این عکس رو نگاه میکنید، عکس زیده مثلا، من نقاشی کردم، میخواد تمجید کنید از نقاشی من، میگید خودشه، یعنی خود زیده، خوب کشیدی، خوب ترسیم کردی، خودشه. خودشه در چی؟ در حکایت خودشه، در بقیه که خودش نیست. زید را میری نقش را نمیری، زید حرف میزنی حرف نمیزنی، تفکر میکنی تفکر نمیکنی، خیلی چیزا. زید یه بدن داره، گوشت و پوست و امثال زاره که هیچ نداره، خیلی تفاوت است، فقط در حکایت عین اوست. در خلاقم که در مظاهرم که میگیم عین ظاهره، فقط منظور حکایته، در چیزهای دیگه تفاوت دارن. فقط ما آیاتیم حکایت میکنیم از خدا، حکایت از ذات خدا نمی کنیم، حکایت از اصل خدا میکنیم. حالا وجودم حکایت میکنه وجود خدا یا هر چی. بالاخره حاکیم کمالات ما دارد میکنه از کمالات اله، منطقه کمالات ما در حد رقیقه، کمال او در حد حقیقت. فقط در باب حکایت مظهر این ظاهره، در بقیه جد تفاوت داره. لذا این که من عرض میکنم این مظهر سرایان پیدا کرده، پس ظاهر هم که خداست به این اعتبار سرایان پیدا کرده، مرادم اینی که مظهر و ظاهر در بحث حکایت یکیه. اون عبارتی که به کار بردم عبارت جالبی است که دیگه بحث عرفانی و ابهام و اینام توش نیست. خداوند به فعلهی سرایان پیدا کرده، نمیگیم فعلش سرایان پیدا کرده، نمیگیم خودش سرایان پیدا کرده، میگیم خداوند به فعلهی سرایان پیدا کرده. این عبارت جالبیه دیگه، هیچ کس هم اینه ایراد نمیگیره. اگه بگم خدا سرایان پیدا کرده ایراد میگیره، اگه بگم فعل خدا سرایان پیدا کرده باز ایراد میگیرن که پس خود خدا سرایان پیدا نکرده، فعل سرایان پیدا کرده. ولی اگه بگم خدا به فعلهی سرایان پیدا کرده، این دیگه کسی ایراد نمیگیره. خب عبارتیست که عبارت تقیهیه دیگه، هیچ اشکالی توش نیست. مخالفین عرفان هم با این عبارت برخورد تندی نداره. بله که بگیم خدا سرایان پیدا کرده، این قبول نمی کنن دیگه.
تعبیر تقیه و غیر تقیه است، تقیه و غیر تقیه.
حالا من گفتم طبیعی، شما بگین دقیق. خیلی دیگه توی این بسای لفظی سخیره نکنید، احتمال داره در بیان شما دقیق تر از بیان من باشه، ولی خب بالاخره توی این مباحث خیلی سخیره نکنید. اینجا جاهاییست که خیلی راحت نمیشه حرف زد. فخر رازی یه جا اشکال میکنه بر خاطر بر ابن سینا که دو پهلو افزدی، تمجموز کردی، منومن کردی، خوب واضح حرف نزدی. بعد خواجه جواب میده به فخر، میگه که اونجایی که ابن سینا داره حرف میزنه ببین کجاست. دیگران لالند تو این موتن، افتخار در افتخار برای ابن سینا بسه که تو اینجا لال نموده، لااقل منومن نکرده. حالا اینجور جاها ما بخوام حرف بزنیم از ادبیات هم غلط حرف بزنیم جا داره، چون واقعا اینجا جایی نیست که بشه راحت حرف زد. تابعی که خداوند حیات ساری است در موجودات، سرایان کرده در موجودات، خب همه میشه، همه میشن خدا، لااقل خدا میشه جزء همه. خودش کفر دیگه، شرک، نجاست آوره، فقها رو به سرسره در میاره، خلاف تقیه است. تو عروه دیدین که نوشته کسان که قائل وحدت وجودن نجسن، بعد وحدت وجودم توضیح میدن، یعنی همین. خب بله راست هم میگه، کسی وحدت وجود اینطوری معنا کنه که خدا سرایان پیدا کرده کل موجودات و همه موجودات جمع کنی میشه خدا، خب که معلوم نجسه دیگه. اون گفته نجسه، مشرک، هر همش هم درست گفت. وحدت وجود اگه اینجوری تفسیر بشه شرک هم توش هست.
دادشی از بنی امیه و بنی عباس همینه دیگه.
بله
میگم لعنی که شیعه میکنه نسبت به بنی امیه و بنی عباس همینه، نذاشتن علوم پخش بشه. حالا
بله علوم نذاشتن پخش بشه. حالا ما هم هممون با این که این هم درس خوندیم بازم نگاه کنید جاهلیم، یه خورده بهتر حرف بزنیم، دقیق تر حرف بزنیم، جاهل محضی، نه جاهلیم، جاهل محض، هیچی نداریم. حالا اینه یه اصطلاحاتی زیاد گرفتیم، یه چند تا مطلبه میگیم، اونطور هم روشن نیست برامون. اینا همه باید در وسیله معصومی روشن بشه، هم اطمینان آوره، هم بالاخره ما با حقایق رو آشنا بشیم، نه با اصطلاحات. علم هم بر خدا اطلاق میشه، بر این موجود علم اطلاق میشه، همونطور که عالمان اطلاق میشه. مشیت، محبت، عشق و اینها همه. خدا رو میگیم عاشق، خدا رو میگیم مشوق. قبل از اینکه خلقی را خلق کند، و این جالبه، عاشق لذاتهی مشوق لذاتهی. مشوقون لغیرهی بعد از اینکه خلق میشن، خدا مشوقون لغیرهی هم هست، ولی مشوقون لذاتهی این ذاتشه، حالت متأخر نیست. محبت هم همینطور، محبت هم باعثه که خدا به خودش محبت داره. محبون لنفسهی لذاتهی و محبوبون لذاتهی. پس اینا همه عناوینی هستن که بر خدا اطلاق میشن. بله. حالا بعد از اینکه خلق به وجود میان، بله محبت دیگه هم هست. من میخوام قبل از خلق رو عرض کنم. قبل از خلق خدا عاشق است و مشوق، خدا محب است و محبوب، اما برای خودش. بعد از خلق که بله مشوقی لغیره هست، احتمال داره عاشق لغیره هم باشه، بالاخره بعضی از خلاقش ها علاقه داره، یه محبه، محبه خلاقه، محبه مؤمنینه، محبه انبیاست، محبوب هم هم هست. بله بله اشد حبن الله. بله نه من عرض میکنم زمانی که یعنی زمان نه مرتبه‌ای که مرتبه ذاته، هنوز خلقی خلق نشده، تو اون مرتبه خدا عاشق است و مشوق. که میخوام اینا رو یه کاری کنم مربوط به ذات بشه، که این عناوین اطلاق بشه بر این معنون. اون عناوین اضافی که دیگران عاشق او هستن، اونا که اطلاق میشه، ما به اون عناوین کار نداریم. عناوینی که میخوان بر خود وجود حق که معنون به این عناوین هم بشن، اونا رو داریم بحث میکنیم. لذا عشق قبل از خلق رو دارم توضیح میدم.
وجود منبسه چی؟
عشق و عاشق خودشه. مشروطه بله وجود قرار شد تمام کمالات رو همین وجود بیاره. یعنی مثلا علم و این وجود به ما میده، وقتی وجود میاد علمم میاد، وقتی وجود میاد قدرتم میاد. وقت معنا داره که علمی که وجودی که علمو به همه میده خودش علم نباشه؟ وجود مبسط خودش علمه. وقتی عالم شد محبت عالم خودش معلوم خودشه، محب خودشه، محبوب خودشه، عاشق خودشه، مشروع خودشه. وجود مبسط هم اینا رو داره. ما هم همینطوریم. ما که بهره از وجود داریم الان خودمون دوست نداریم، هممون به خودمون محبت داریم، عاشق خودمون، مشروع خودمون. هر جا وجود بره این عشق و محبت هم میره، علم هم میره، همه این کمالات میره.
شوق چی داره؟
شوق نه، شوق ما... شوق جوری دیگه تفسیر میشه. شوق عبارت هست از طلب مفقود. طلب مفقود. عشق عبارت هست از حفظ موجود. وقت شوق رو خداوند نداره، عقول هم شوق نداره. شوق از نفوس به پایین شروع میشه که اینا طلب میکنن مفقود خودشون رو. شوق دارن، این شوق دارن به اون فعلیت، قوهشو دارن، چون قوه رو دارن شوق دارن. اگر چیزی رو قوهشو نداشتن شوقش هم ندارن. عشق برای همه مراتب وجود هست، اما شوق برای نفس به پایین هست، نفس به بالا شوق نداره. محبت اگر شدید بشه میشه عشق. بله عشق میشه محبت شدید. حالا البته اونا عشق رو معنا میکنن به حفظ کمال، به محبت به حفظ کمال. شوق رو تعبیر میکنن به محبت به دست آوردن کمال. شوق یعنی محبت به کسب کمال، عشق یعنی محبت به حفظ کمال. اینطوری معنا میکنن، نه عشق رو معنا کنن محبت شدید. همونه، بازم همون میشه، تا متعلقش اینه. متعلق محبت حفظ کماله، میشه عشق. متعلق محبت به دست آوردن کمال میشه شوق.
این اطلاق علمان خداوند، اطلاق علمان خداوند مبالغه رو برسونه یا که انسان اون حیات و وجود باید آزم میکنه؟ چون عالم بودن مشخصه.
نه، علمم علمم بر خود اطلاق میشه، بر وجود اطلاق میشه. علم نه تنها عالم بلکه علم. خود وجود کشفه، خود وجود نوره، نور علم دیگه. العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء. علم نوره، این وجودم خودش نوره، نه صاحب نور است بگید عالم، خودش علمه. بله عالم هم میتونه کشفه. خود علم چون نوره عالم هم هست، یعنی روشن کننده هست. علم و عالم و معلوم قرار شد یکی باشن. بحث اتحاد علم و عالم، عاقل و معقول، انشاءالا در پیش هست، اونجا باید کاملا توضیح داده بشه. خب من این عناوین رو بخونم. صفحه 113 هستیم، صفحه 16 هم. و کما انها، انها یعنی این حقیقت وجود، معنون مفهوم وجود عام است. مفهوم وجود عام، چون عرض کردم ما وجود عام داریم، وجود داریم که صنفه، یه خود از عمومیتش کمتر میشه، وجود داریم که فرد و شخصه. حالا ایشون میگه مفهوم وجود عام کذالک معنون است، معنون وحدت حقی هم است. یعنی اینا عناوینش هستن، اون ذات میشه معنون، اینا میشن عناوین. معنون وحدت حقی است، معنون هویت حقیقی است، معنون نور، حیات، ساریه، علم، مشیت، محبت و عشق و غیر ها من الکمالات. غیر ها من الکمالات مثلا تکلم، سمع و بصر که دیگه همه برای خدا ثابت کردن، حتی اشاره هم. خب اینا خداوند معنون همه اینا هست، یعنی وجود حقیقی. وجود حقیقی معنون همه این عنوانات هست. خب این لا تصور خبر اون انه ایست که دیروز خوندیمش. فا این حقیقت الوجود، اسم این است لا تو تصور خبرشه. بعد بقیهش توصیف این وجوده، توضیح این وجوده. حقیقت وجود که اینا توصیفش بود، خصوصیاتش بود، لا تو تصور اصلا تصور نمیشه چطور فخر رازی ادعای بداهت کرده. اون مفهوم وجوده که تصور بدیهی ازش داریم. حقیقت وجود اصلا تصور نمیشه، نه تصور کسبی نه تصور بدیهی. چطوری فخر رازی ادعا میکنه وجود خداوند بدیهی است؟ حقیقت وجود لا تو تصور فضلا ان تکون بدیهی.
گفتن تصور شدن
غلطه دیگه،
اصلا سمخش
برده. بله اصلا به تصور نمیاد. عرض کردم قبلا همه وجودای ما هم به تصور نمیاد، مفهوم ازش میگیریم، خودش نمیتونیم تصور کن. مگه حضور وجود با حضور میشه دریافت کرد؟ با تصور به این معنی که ازش صورت بگیریم که اون صورت حقیقت وجود باشه، نه این نمیشه. چون در علم حصولی شما صورت شیء رو که همون حقیقت شیء به ذهن میارید، حقیقت وجود به ذهن نمیاد. حقیقت وجود رو باید با حضور یافت نه با حصول. بنابراین تصور از وجود اصلا غلطه، نه حقیقت وجود، همین وجود ما رو نمیشه تصور کرد. حقیقت وجودی که دیگه به طریق اولا. خب پس اگر اینطوره، اگر حقیقت وجود تصور نمیشه، ما چطور عبادتش میکنیم؟ تصور چیزی که هیچ تصوری ازش نداریم چطور عبادت میکنیم؟ خب خود خدا من چگونه به خودش عالمه؟ میفهمن خودش که به حضور عالمه. فانیان فلا هم به حضور عالمه. کسانی که فنای فلا پیدا کردن اونا به حضور عالمه. بعد بر میگردیم یه نه، فانیانو خیلی بالا بردیمشون که با حضور به خدا عالمه. اونا هیچ وقت کنه خدا رو درک نمی کنه. فقط خدا برای خودش حاضره، خودش با حضور خودش رو درک میکنه. فانیانشون هم درک واضحی ندارند. بعد میاد سراغ دانشمندان. دانشمندان و الهیون خدا چطوری درک میکنن؟ میفهمد با عنوانات، عالم است، قادر است، حی است، مرید است، با این چیزا، با این عنوانات درکش میکنه که خود عنوانات هم درک درستی ازش نداره. بقیه چی؟ بقیه غیر علما، غیر الهیون، اونام درک از خدا دارن. متهمون درکایی که یه خود حالا قوی ترش یا ضعیف‌ترش ما داره. ضعیف‌ترش هم گفتم که وقتی غرور نباشه. شاید بعضی از ماها با اینکه درس خوندیم درکی که از خدا داریم از بعضی عوام پایین‌تر باشه. علی‌حال ما همه خدا رو می‌شناسیم، عبادتش هم می‌کنیم، مطابق می‌شه. ما خدایی را که به توسط اسما ظاهر شده عبادت میکنیم. عرض کردم قبلا ما اسما را عبادت نمیکنیم، خدا را عبادت میکنیم، منطقه نه خدایی که نشناسیم، بلکه خدایی که با اسما ظاهر شده او را عبادت میکنیم، نه اسمایشو، خودشو که با این اسما ظاهر شده عبادت میکنیم. خب نمیرسیم ادامه بدیم. این که خداوند برای خودش بالحضور معلوم است، برای فانی ها هم بالحضور معلوم است، بعد هم دست میکشیم میگیم نه، برای الهیان اونچنان. اینه دیگه انشالله بسیم میتونیم در جلسه بعد.